رادیو جادی شماره 195 کوین میتنیک قسمت اول. خوش اومدیم به رادیو جادی دیگه. در شرایط جنگی هستیم. من واقعا نمیدونم چه کاری از دستم برمیاد در این شرایط. ما رو انداختن توی جنگی که صدمه بزرگی رو ما میبینیم. امکان متوقف کردنش رو اگه من داشتم متوقفش میکردم، اگه امکان آزاد کردن ایران رو داشتم آزادش میکردم، ولی امکانی که دارم حداقل در این لحظه در این قسمت اینه که یک ساعتی کنار هم باشیم، نیم ساعتی کنار هم باشیم، شاید یک کمی خیالمون راحت کنیم از رنجی که میکشیم. این به معنی ول کردن شرایط نیست. من و شما احتمالاً یکی از آدمایی هستیم که به اندازه کافی میدونیم داره چی میگذره. شاید بعضیو نه به بعضیو نگذره، ولی ما آدمایی هستیم که زنده میمونیم. آدمایی هستیم که حداقل تا آخر عمرمون زنده میمونیم. حتما تا آخر عمرمون زنده میمونیم. دوام میاریم. و جامعه ای هستیم که دوام آوردن رو یاد گرفت. از لابلای چیزا بیرون میاد و امیدواریم که سربلند هم بیرون بیایم. سربلند که میتونم بیرون بیایم. این معنیش این بود که امیدوارم زودتر بیرون بیایم. و آزاد. گفته بودم که چی میتونه خوب باشه؟ خیلی ها گفته بودن که زیادتر رادیو بدیم، زیادتر حرف بزنیم، حداقل شاید یه زمان کوتاهی رو بگذرونیم با هم. این شد که فکر کردم ایده حداقل معرفی زندگی بعضی از هکرهای بزرگ رو شروع کنم. و هیچ هکری مشهورتر، بزرگتر شاید باشن، مشهورتر از کوین میتنیک افسانه‌ای نیستش. بریم داستانش رو گوش بدیم. این رو از Malicious Life فکر کنم برداشتم و ترجمه کردم. کار سری و سیریه، ولی در نهایت بیاین زیاد رادیو بدیم، ساعتهایی رو با هم بگذرونیم، ما شبهای سخت رو دور هم به خوشی گذرونیم. حس عجیبیه برای من که ایران نیستم. خیلی دوست داشتم بودم و احساس میکنم جای درستم الان اونجاست. به این معنی نیست که چرا پا نمیشی بیای برای اینکه الان اینجام، ولی دوست داشتم جوری پیش میرفت که اونجا بودم. ولی خیلی زیاد برخلاف همیشه که احساس نمیکردم هیچ وقت PTSD دارم، پست تروما دیسوردر زندان رو دارم، الان هیاد زندان میفتم و احساس میکنم که چقدر مشابه بود خیلی چیزهاش. اونجا هم حتی برای خودم رادیو میگفتم و فلسفه زندگیم رو با خودم تکرار میکردم و یکیش اینه که بیشترین زمانی که با شما خوش میگذره زمانیه که با دوستای خوبتون. امیدوارم نیم ساعت آینده رو با قسمت اول زندگی کوین میتنیک دوره هم بگذرونیم. سعی میکنم که به پیشنهاد دوستان کم کنم، یعنی تنظیم کنم که تبلیغ پخش نشه، ولی نمیدونم یوتیوب چجوریه، تنظیم خودش تنظیم میکنه میشه، ولی حتما تنظیمی داره بتونم بذارم، میذارم که توش تبلیغ پخش نشه، که با اینترنت داغونتون اگه رسیدین درگیر اون نشین. توی کانال تلگرام جادی ورلاگ هم سعی میکنم که نسخه کم حجمش رو بذارم، صدا رو فقط، و ببینیم چی میشه. بریم قسمت اول کوین میتنیک. تشکر میکنم از همه کسایی که ساپورت کردن. چند نفر توی یوتیوب از این 5 دلاری یوتیوبی دادن، 8 دلاری، 9 دلاری و اینجور چیزها. تشکر میکنیم. پتریان ها واقعا برای من انرژی بخشن، ولی واقعا انرژی و توان جمع کردن چون نذاشتم که بگم فلانی 8 دلار داد، مرسی ازت، ارزشمند هست. ولی بریم کوین میتنیک قسمت اول. نیمه شب 15 فوریه سال 1995، معروف ترین هکر دنیا بعد از یک روز کاری طولانی با آپارتمان کوچیکش تو شهر رالی تو کارولینای شمالی برمیگرد. کوین میتنیک بعد از یک ساعت سر زدن به کامپیوترش میره باشگاه ورزش میکنه و بعدش توی یه رستوران 24 ساعته شام میخوره. برمیگرده خونه. آماده یه شب بلند و پرماجرای دیگه است. شبی برای سرک کشیدن تو شبکه‌های دوردست و بازی با مرزهای امنیت. اما وقتی دوباره جلوی صفحه مانیتورش میشینه، یه حس عجیبی سراغش میاد. یه چیزی درست نیست. همه جا ساکته. بیشتر چراغ‌های آپارتمان‌های اطراف خاموشن. ون مشکوکی اطرافش ندیده. مدارک جعلی خوبی داره و 100 کیلو وزن کم کرده که اصلاً شبیه عکس اون جوون خسته و ژولیده‌ای که عکسش رو صفحه اول نیویورک تایمز چاپ کرده نباشه. فکر میکنه در امانه. شاید زیادی شک کرده. بالاخره 2.5 سال فراری بودن هر کسی رو حساس میکنه. حس از بین میره. کوین از پشت میز بلند میشه، میره سمت در ورودی. در باز میشه به راهرویی که مشرف به پارکینگه. از لابلای در نگاهی به بیرون میندازه. هیچکی نیست. خیالش راحت میشه. احتمالاً فقط توهم زده. برمیگرده پشت کامپیوتر. ولی همین نگاه لوش خواهد. توی دنیای هک و امنیت تقریبا هیچ کسی شکی نداره که کوین میتنیک یکی از خفن‌ترین مهندس‌های اجتماعی تاریخ بوده. حتی کسی که اصطلاح مهندسی اجتماعی یا سوشیال انجینیرینگ رو باب کرد، احتمالاً بهترینشون. کارها و حقوقهاش هنوزم توی کلاس‌های آموزشی امنیت سایبری به عنوان نمونه‌های کلاسیک مهندسی اجتماعی تدریس میشه. البته اون زمان دنیای تکنولوژی خیلی فرق داشت با الان. اون زمان همه چیز تلفن‌های ثابت بودن، فکس بود، تلفن‌های عمومی بودن. اینترنت پرسرعت و گوشی هوشمند هنوز نداشتیم. ولی اگه کوین امروز هم بود، حتماً مخوف این روزها بود. کنار اسم کوین میتنیک همیشه یه بحثی هم هست. خیلی‌ها میگن که دائما تکرار میکنن که کوین میتنیک برنامه‌نویس خوبی نبود. واقعاً هم نبود. کدنویسی بلد بود، ولی معمولاً کاری که میکرد استفاده از برنامه بقیه برای رسیدن به نتیجه‌اش بود. این تو زبان امروزی بهش میگن اسکریپت کیدی. حتی یه جور فوشه. وقتی میگن شما اسکریپت کیدین، یعنی بچه اسکریپتی هستین. یعنی خودتون بلد نیستین ابزار بسازین، یه برنامه رو دانلود میکنین، ران میکنین و میگین ها هک کردم. ولی کوین مهارتی داشت که کسی نداشت. بهش میرسیم. پس شاید این همه بزرگی و عظمت کوین میتنیک یک کم اغراق رسانه‌ای بوده باشه. شاید فقط اسمش گنده شده، چون خیلی ها فرق یه هکر واقعی که برنامه نویسی مخوف بلده، کرنل سیستم عامل لینوکس رو میفهمه و غیره رو با یه اسکریپت کیدی نمیدونه. اما جالب اینجاست که اون شب زمستونی توی رالی در واقع پایان یک دوئل طولانی بین میتنیک و یک رقیب بسیار جدیش بود. رقیبی که هم برنامه نویس بود، هم مثل خود میتنیک سیستم های ارتباطی رو خوب میشناخت. یه درگیری که انگار از دل فیلم های هالیوودی بود بیرون اومد. و البته واقعا هم فیلم های هالیوودی از روش ساخته شد. اولین هک کوین میتنیک 1963 توی کالیفرنیا به دنیا. وقتی هنوز بچه بود پدر مادرش از هم جدا شدن و مادرش مجبور بود دو شیفت کار کنه تا بتونه خرج خونواده رو در بیاره. کوین میتنیک وقتی که بچه بود ساعت‌های زیادی رو داشت که تنهایی بگذرونه و اون موقع‌ها وقتی شما تنها بودین میتونستین برین تو خیابون بچرخین، بازی کنین، سوار دوچرخه‌تون بشین، حتی در مورد کوین میتنیک سوار اتوبوس بشین برین اون سر شهر برگردین بچرخین و غیره. یه روز وقتی کوین میتنیک 12 سالش بیشتر نبود متوجه یه نکته جالب شد. بلیط‌های انتقال اتوبوس برای استفاده می‌شدین و بلیط‌ها نشون می‌دادین برای اینکه خط بعدی رو سوار شین با یه پانچ خاص مهر می‌خوردن. الان هم هنوز یه جاهای اینجوری فکر کنم دیگه واقعا چه اینجوری نیست، ولی اولین باری که فهمم اروپا هم اینجوری بود. بلیطتون رو می‌دادین طرف پانچ می‌کرد و این علامت اینی بود که شما پانچ این آدمو دارین و تو اتوبوس اوکی. در نتیجه شما الگوی خاص سوراخ رو اگر رو کاغذ داشتین یعنی اجازه دارین اون خط رو اون روز سوار شین. یه جرقه توی ذهنش بده به وجود اومد. چی میشه اگر من بتونم دقیقاً همون پانچ رو پیدا کنم، همون کاغذم پیدا کنم، برای خودم پانچش کنم و راه بیفتم؟ میدونین که خیلی پیچیده نیست، ته شما میتونید این رو شیوهای دیگه هم هک کنید، ولی برای ذهن میتنیک میره به سمت اینی که من دوست دارم سیستم رو کشف کنم چجوری کار میکنه و مجانی تو لس آنجلس بچرخم. دفعه بعد که سوار اتوبوس شد رفت نشست کنار دست راننده. من و شما بودیم معلوم بود. من اگر بودم به عنوان یک هکری که دوست نداره با آدم ها مستقیم برخورد کنه، کاری که میکردم این بود که شروع میکردم پترن پانچ اتوبوس های مختلف رو یاد بگیرم و بلیط هامو ریوز کنم احتمالا. ولی میتنیک مهندس اجتماعیه، میتونه آدم ها رو مهندسی کنه. کاری که میکنه میره میشینه کنار راننده و وقتی چراغ قرمز میشه شروع میکنه باهاش گپ زدن. بهش میگه سلام، من یه پروژه مدرسه دارم، میخوام یه مقوا کلی سوراخ درست کنم براش. این پانچ شما هم خیلی قشنگه، میدونم از کجا بپرسم از کجا میشه یکی از اینا خرید؟ راننده اصلا فکرش هم نمیکنه که با یه هکر طرفه. یه بچه 12 ساله است که میخواد یه مقوا رو خوشگل سوراخ سوراخ کنه برای مدرسهش. با خوشرویی آدرس فروشگاهی رو میده که پانچ خودش رو ازش خریده. $15. حالا بلیت خام لازم داره. دزدی مشخصا کار میتنیک نیست، نه اون موقع نه سالهای بعد، هیچ وقت. چرا یه بار میره دزدی؟ راه حلش چیه؟ شروع میکنه راننده ها رو توی ترمینال ها زیر نظر میگیره و میبینه که خیلی وقتا وقتی دفترچه های بلیت میرسن آخراش، دیگه میندازنش دور و بعدی رو برمیدارن. در نتیجه یکی از شیوه های کلاسیک هکرها رو به دست میاره، دامپستر دایوینگ، شیر زدن سطلاشخال. کوین میتنیک میره سطلاشخالای اطراف رو دائما میگرده تا کاغذی رو پیدا کنه که اون راننده روش پانچ میکنه، مثل یه جور ماهیگیری. این حرکت بارها و بارها و بارها بعدن تکرار شده. ما خودمون در رنج 18 سال که بودیم یک مجموعه پسوردی داشتیم که از توی سطلاشخال پیدا کرده بودیم، توی دانشگاهی به سیستم یونیکسشون میشد وصل بشه. بیل گیتس یه خاطره مشهور داره که برای اینکه ببینه بقیه چجوری سیستم عامل می‌نویسن، می‌رفته تو سطلاشخال‌های شرکت‌های بزرگ می‌گشته، سورس کد‌هایی که انداخته بودن دور رو پیدا می‌کرده، نگاه می‌کرده که چیکار کردن. بعضیا میگن به خاطر اینکه از تو سطلاشخال پیدا کرده سورس کد لینوکس ویندوزش اونجوری شده. این روزا اینقدر بد نیست. به هر حال شوخیایی که ما دوره هم دار. میتنیکم مثل یه ماهیگیر، مثل یه هکر سطلاشخال، مثل یه شیرجزن تو سطلاشخال، یا اصطلاح فنیش دامپستر دایور، میره از تو سطلاشخال، بلیت رو هم پیدا میکنه و حالا میتونه هر چقدر دوست داره برای خودش پانچ کنه و نشون بده که امروز بلیتی داره که پانچ شده و میتونه سوار اتوبوس بشه. اولین تجربه واقعیش از چیزیه که ما این روزها بهش میگیم هک. چند سال بعد به دبیرستان میره و با یه دوست دیگه دوست میشه که اون تو کار فریکینگ بوده. فریکینگ با PH PHREAK، فریکینگ به هک کردن شبکه های تلفنی میگن. شبکه های تلفنی الان پیچیده ترن، اتفاقا این مود SS7 نمیتونم تو برنامه توی ماجرا بگم. SS7 که الان هی مود شده میگن SS7 شبکه رو هک میکنیم، اون موقع ها واقعا یه سری دیوایس بودن که تلفن بودن، از هر کدوم یه دونه سیم کشیده بودن به یه مرکزی و اون مرکز قابل کنترل بود با یه سری سویچ و تلق تلوق و فرکانس خاص و اینا. یکی از آدم‌های مشهور هکر اون دوره یه سوت درست کرده بود، حالا در واقع ایده این بود که از توی یه دونه جعبه پیداش کرده بود، جعبه که سریال صبحانه توشه، که میتونست با اون سوت فرکانس خاصی رو بزنه که تلفن‌ها رو اکتیو می‌کنه. یا خیلی ساده شون حال کنین، اگه من یه اپراتور تلفنم که میخوام تست کنم که خب نمیخوام پول بدم واسه تست، در چه مثلا یه پیش شماره خیلی خاص هست که اون 12 رقمو هر کی شمارهشو بگیره وصل میشه به یه سویچی که رایگان میتونه به هر چیزی وصل بشه مخصوص خودشونه که بتونن تست کنن. این فون فریکینگ در اون زمان بوده، شماره های تست، تماس های راه دور مجانی و این جور چیزها. و معلومه که کوین میتنیک شدیداً جذب این میشه. دوستش بهش یاد داد که چجوری با یک سری تکنیک ساده مهندسی اجتماعی میتونه اپراتورهای تلفن‌ها رو گول بزنه. ولی واقعیت اینه که میتنیک استعداد عمیقی توی این کار داشت. تو تلفن میتونست بسیار قوی آدم‌ها رو قانع کنه که بهش دیتا بدن، چون همونجوری که داستان اتوبوس نشون میداد مهارتش گول زدن آدم‌ها بود و همینم بود که همیشه دنبال شعبده بازی هم بود. اسم کتاب زندگی نامش هست Ghost in the Wires. توش مینویسه وقتی یه ترفند جدید یاد میگرفتم بارها با بارها تمرینش میکردم تا کامل یاد بگیرمش. در واقع از طریق شعبده بازی بود که لذت فریب دادن بقیه رو کشف کردم. خیلی از هکرها تردستی هم دوست دارن. دیدم که یه جمعیت کامل با اینکه میفهمن دارن فریب میخورن باز هم خوششون میاد و ماجرا رو ادامه میدن. این یه کشف بزرگ برای من بود. یه جور حس جادویی که مسیر زندگیم رو عوض کرد. الان هم توی مسابقات هکری که خیلی هم بامزه است، ما یه تیم دومی، یعنی من یه تیم با یه دوستی هستیم که تیم اولی که باش بازی میکنه، کوالیفای شده بودن برای آخرین مرحله مسابقات هک در جهان که خب بالاترین سطح دفکانه و الان که مالی از همچون ترامپ گفت نمیتونن بیان، ولی گفت ایرانی نمیتونن بیان، خب بقیه تیم میرن بازی میکنن. ولی یه تیکه از مسابقات دفکان هم اصلا اینجوریه، مهندسی اجتماعیه. به شما یه سری دیتا میدن بعد میگن که خب حالا بریم بشینین تو اینجا، صدای بیرون تو نمیاد ولی صدای شما بیرون پخش میشه و شما باید با یه دونه تلفن زنگ بزنین به فلان شرکت، پسورد روتشون رو بگیرین ازشون. مسابقه تو چنین اتفاقاتیه و اون صدا پخش میشه و خیلی هم بامزه است. کوین این قدرت جادویی رو داشت. قدرت جادویی کوین. کوین میتنیک خیلی زود از همون دوستی که وارد دنیای فریکینگش کرده بود جلو زد، مخصوصا توی مهندسی اجتماعی، یعنی همون هنر گول زدن آدم‌ها برای گرفتن اطلاعات. تو سن نوجوانی بیشتر از این موارد برای شوخی و شیطنت استفاده می‌کرد. مثلا گوش بدین چطور تونست شماره‌های خصوصی و منتشر نشده کلی از سلبریتی‌ها رو از شرکت بگیره. اون زمانه دفترچه های منتشر میشد که توش تلفن همه آدم ها بود. صفحه بزنیم برین سر جیم، جیم الف، شماره تلفن جادی رو برداریم و زنگ بزنیم. در اونجا آدم ها میتونستن درخواست بدن که اسمشون از لیست حذف بشه. به این بخش میگفتن نان تاپ. کوین زنگ زد به یکی از خدمات مشتریان همراه و گفت سلام، من جک رابرتس هستم از بخش نان تاپ. بعد ادامه داد یادداشت ما به دستتون رسیده؟ ما داریم شماره هامون رو عوض میکنیم، شما مطلعین؟ طرف گفت نه چه یادداشتی؟ نمیدونم. بعد کوین پرسید شما با چه شماره با ما تماس میگیرین؟ طرف گفت با 2055-320-213. بله همین شماره درسته، پس شما شماره جدید رو دارین. و قطع کرد. ببینین آدمو یه لحظه ترسوند که نکنه دسترسی من داره از بین میره، و طرف شماره بخش نان پاپ رو بهش داد. حالا بعد به شماره داخلی نان پاپ زنگ میزد و درخواست میکردین لیست رو براش بفرستن، اما اونها با یک مدیر بالاتر چک میکنن. پس باید شماره داخلی معتبر یکی از مدیرهای بالاتر رو پیدا میکرد و کنترلش رو در دست میگیره. من و شما این روزا فکر میکنیم باید با S7 این کار رو بکنیم، ولی کوین متخصص مهندس اجتماعی بود. زنگ زد به یکی دیگه از دفترها. این دفعه خودش رو تام هانسن معرفی کرد از بخش نان پاپ. ما داریم لیست افراد مجاز به دسترسیمون رو آپدیت میکنیم، شما هنوز نیاز داریم تو این لیست باشین؟ طرف استرس میشه که یعنی چی میخوای منو از دسترسی حذف کنی؟ معلومه که نیاز دارم. مدیر میگه بله من میخوام. میگه خب پس ممکنه یک بار دیگه شماره تلفن و اسمتون رو بفرمایین؟ طرف شماره تلفن خودش و داخلیش و اسمش رو میده. حالا کوین شماره بخش نان پاپ رو داره و بخش و تلفن و اسم یک مدیر میانی رو. دوباره زنگ میزنه، ولی این بار به مرکز مخابراتی. بهشون میگه که من از تو خیابون دارم زنگ میزنم، توی جعبه خیابون هاتسن و پاتسن هستم و اگر میشه میخوایم یک تلفنی رو منتقل کنیم، میتونین شما این کارو بکنی لطفا؟ من اینجوری میگم، اگه من میگفتم حتما یارو میگفتش نه شما دزدی، آقای دزد ما این کارو نمیکنیم. ولی کوین متخصص هستش. زنگ زد و طرف رو قانع کرد که این شماره رو تغییر بده. روشش هم این بود که یه استرسی ایجاد کرد. مثلا زنگ زد گفت مدیر گفته باید این کارو بکنیم، و طرف بعدم پرسید که خب شما کد ماموریتتون رو میشه بگین؟ گفت 495. میدونست که کدها سه رقمیه. مطمئن بود که طرف نمیره تو لیست نگاه کنه 495 کیه و چیه. اگر میکرد خب تلفن رو قطع. در نتیجه حالا تلفن اون مدیر رو فوروارد کرده بود تو تلفن خودش. و در نهایت هر تماسی که برای اون مدیر میرفت میومد برای کوین. همه چیز درست شد. با این ترفند تونست شماره خصوصی کلی آدم مشهور رو به دست بره. الان دیگه زنگ زد به بخش نان پاپ، گفتش که این شماره رو فکس کنیم به فلان شماره. طرف گفت من باید با مدیر چک کنم. زنگ زد به مدیر، مدیر تلفنش فوروارد شد رو کوین. کوین خودش جواب داد با صدا عوض کردن که بله فوروارد کنین، و اونم فوروارد کرد. ولی چجوری تونست مجموعه اینو پیش ببره؟ به نظر خیلی بچگونه میاد. مهارت کوین تو دانش بود. وقتی شما دیتای اینترنال از یه گروه دارین، اونا شروع میکنن حرف شما رو باور کردن، فکر میکنن شما یکی از خودشونین. این مهمترین مهارت مهندسین اجتماعیه. خودش یه جا گفته اونقدر درگیر دنیای تلفن شدم که فقط خود سیستم ها و سخت افزار ها نه، حتی ساختار سازمانی، فرایند ها و اصطلاحات داخلیشون هم یاد گرفته بودم. چون زنگ میزنه میگه من سکند لولم، من نان پاپم، اونا میفهمن که یکی از خودشونه، فکر میکنن یکی از خودشونه. بعد یه مدت شاید بیشتر از هر کارمند دیگه درباره شرکت تلفن اطلاعات داشتم. واقعا هم همین دانش اطلاعات تخصصی و روندهای داخلی شرکته که باعث میشه کارمندا باور کنن کوین یکی از خودشونه. ذهن شما این رو میپذیره که این آدم خودیه. همین اعتماد پایه همه تکنیک‌های مهندسی اجتماعی بعدی کوین هم بوده. همونه که وقتی شما میرسین به یکی و ترکی باش حرف میزنین و طرف ترکه، یه لول اعتمادش به شما بیشتر میشه. اگر تمام اصطلاحات شما رو بلده، جزو گنگ شما میشه. اصلا گنگ های بچه ها برای همین یه سری اصطلاحات شوخی های داخلی دارن. کی خودیه، کی خودی نیست. توی 17 سالگی میتونستم هر چی که بخوام از بیشتر کارمندای شرکت تلفن بگیرم، چه حضوری چه تلفنی. مثلا زنگ میزد به یکی و میگفت ما الان یه مشکل اضطراری داریم، شما باید فلان کارو بکنید. یا میگفت من الان حال و حوصله ندارم، به یه شرکت و میگفتش که نمیدونم من میتونم از راه دور برات انجام بدم. طرف گفت خب من که برات یه کاری بکنم، این انجام بده. میگفت از مودم تو برگردون پشت مودم چه کدی نوشته، اونو برام بخون، من واسهشم درست کنم. بالاخره یه روز یکی از هکرهای بزرگتر از میتنیک که خودش این کاره بود یه چالش انداخت جلوی کوین. بهش گفت اگر بتونی بری تو سیستمی به اسم The Ark که مال DEC Equipment Digital Equipment Corporation که خب اون کامپیوترهای عجیب فوق‌العاده رو می‌ساخت در دهه‌های قدیم‌تر، اگر تو بتونی وارد سیستم یونیکس اونا بشی ما قبولت داریم و جزء تیم ما میشی و اطلاعاتمون رو باهات شیر می‌کنیم. کوین خب معلومه که دلش می‌خواست وارد دنیای هکرهای حرفه‌ای بشه. فوری دست به کار میشه. اول تماس میگیره با دفتر توسعه شرکت دک توی همپشایر. بعضیا بهش میگن دیسی، من تبادات بهش میگم دک. خودش رو جا میزنه به عنوان آنتون چرنوف که میدونه یکی از برنامه نویس‌های کلیدی شرکته. ریسک بزرگیه چون میدونه همه اسم چرنوف رو شنیدن. ولی همزمان میدونه که افراد بسیار کمی احتمالاً صدای چرنوف رو میشناسن یا رو در رو با چرنوف کار کردن. همین کافیه یه برنامه نویس اونور خط قانع بشه در نهایت که براش یه اکانت تستی بسازه به اسم چرنوف. و حالا کوین میتونه بعد از چند تا تماس مستقیما تو سیستم ریموت آرک لاگین کنه که در اون زمان اتفاق بسیار بزرگیه. ترمینال های پیچیده‌ای داشتن. اینو برکرهای دیگه نشون میده و اونها واقعا شگفت زده میشن. منم این تجربه تو دارم که به هم یه تسکی میدن که اگر این کارو بکنی وارد گروه ما میشی. معمولا اون تسکی انقدر مخوفه که وقتی خودشون فکر نمیکنن تو انجام میدی، ولی چون تو نمیدونی انجامش میدی. مثل اون ریاضیدانه، یکی از ریاضیدانه خیلی بزرگ دنیا، دیر میرسه سر کلاسش، استاد یه سری چیز نوشته بوده رو تخته، اینا رو مینویسه تو دفترش و فکر میکنه اینا سوالن. میره در جلسه بعد، حالا در واقع یه ماه بعد آخر ترم میاد و مثلا از اون 4 تا 3 تاشو حل کرده بوده و به استاد نشون میده. استاد کفش میبره که این چیه؟ بعد میگه شما اینا مشق نبود. یارو میگه نه اینا مشق نبود، اینا مسائل حل نشده ریاضیات بود که من جلسه اول مثال زدم. واقعیت عددش ممکن اشتباه باشه. خلاصه اینم وقتی میره نشون میده که واقعا توی آرک لاگین کرده، همه شگفت زده میشن چون همه نگاهشون خیلی فنی بوده. فکر میکردن باید سیستمی رو هک کنن، ترمینال رو این کارو بکنن اون کارو بکنن. فکر نمیکردن زنگ میزنه میگه الو سلام، میشه واسه من یه اکانت درست کنین؟ اونا میگن باش. خلاص اینجا بود که کوین اولین درس تلخ زندگیش رو میگیره. اون هکرای با تجربه اطلاعات آرک رو کپی میکنن، کارشون که تموم میشه خودشون میرن کوین رو لو میدن به شرکت دی‌سی، میگن که پشت قضیه کوین بوده و نه فقط احساس خیانت شدید میکنه بلکه باعث میشه برای اولین بار اسمش بره توی رادار سیستم های امنیتی. یه مامور FBI میاد در خونهشون و به مادرش هشدار میده که پسرش باید راهش رو عوض کنه، وگرنه من و شما میدونیم که آخرش عکسش میره روی مجله تایم. اولین دستگیری کوین میتنیک برمیگرده به ادامه همین مسیر. یه نوجوون بسیار پرهیجان به یه جای خفنی ورود کرده و غیره و غیره و حرف مامور FBI رو جدی نمیگیره. با یه هکری دوست میشه به اسم لوئیس دپین و میرن سراغ پاسیفیک تلفن یا همون پاسیفیک بل که شرکتیه که بزرگترین شرکت مخابراتی کالیفرنیا و شرکتی بسیار عظیم در آمریکاست. دنبال چی بودن؟ دنبال دفترچه‌های فنی بودن و جزوه هایی که توش اطلاعات دقیق همه شبکه رو توضیح دادن. چون گفتم اگر یه شماره 12 رقمی هست که اگر شما بگیرینش به عنوان تستر میتونین به هر جای زنگ بزنین که چک کنین درست کار میکنه یا نه، خب اون باید یه جایی باشه دیگه، سینه به سینه که من دیگه نمیگینش، اون باید توی راهنمای خصوصی باشه. اینا اون رو میخواستن و اینی که هر سویچ کجاست، پسورد سویچ چیه، چه جوری میشه بهش وصل شد، مکانیزم کال کردن سویچ بعدی چیه و اینجور چیزها. کوین حدس میزد که چنین چیزی کاری نداره که میریم سطلاش خالا میگردیم پیداش میکنیم. یه شب با لوئیس و یکی از دوستای مشترکشون میرن دامپستر دایوینگ، زباله گردی فنی، ولی هیچی گیرشون نمیاد، دست خالی میمونن. بعد فکر میکنن خب اگر ننداختن تو سطلاش خال پس کجاست؟ یعنی ننداختنش دور، پس یعنی هنوز تو شرکت. اصلا نمیندازنش تو شرکته، ما میریم تو شرکت. این اونباره که میگم رفت دزدی. میتنیک خودشو جا میزنه جای یکی از کارمندای شرکت و ادعا میکنه که من وارد شدم برای اینکه کارمند شرکتم و میخوام به دوستام شرکت رو نشون بدم. نگهبان شک نمیکنه، درو براشون باز میکنه و وارد میشن. سه تایی شروع میکنن گشتن تو شرکت و تو راه راه میچرخن. اینا همش داستانهای طولانی‌تری پشتش داره. حالا بعداً واقعا فرصت شد میشه در مورد این پنتریشن تست های فیزیکی هم حرف زد. هک فقط کامپیوتری نیست، هک فیزیکیه اینا. الان هم بسیار بسیار مرسومه و خیلی 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 اتفاقا جواب بهتری میده از تلاش برای هک از این سر دنیا به اون سر دنیا. متخصصینی هستن که کارشون چک کردن سازمان شما برای این چیزاست. میرن تو فیسبوک عکسای شما رو پیدا میکنن، یه عکسی دارین رو سینه‌تون یه بج نصب شده، از گردنتون آویزونه، منظورم رو شکمتون تکنیکالی وصل شده و اون رو اسکن میکنن، اسمشو عوض میکنن، عکسشو عوض میکنن، یه بج عین شرکت میسازن، میرن همه چیز رو میخونن که اومدن پای نگهبان. نگهبان گفت میری کجا؟ میگم میرم طبقه دوم آقای ابوالفضل رو ببینم مثلا. آره، این اطلاعاتون، دانشی که جمع میکنین شما رو برنده میکنه تو این کار. تو اون مسابقاتی هم که گفتم که توی دفکان برگزار میشه که میرن تو اتاق شیشه یه جایی رو با تلفن هک میکنن، دو هفته قبلش وقت میدن که هر چقدر میتونن اطلاعات در مورد اون شرکت جذب کنن. خلاصه اونجا شروع میکنن چرخیدن تو شرکت و در نهایت میرسن به یه اتاقی که اتاق کامپیوتری بوده که حد میزدن منوالات توشه. توی یکی از کابینت ها یه برگه پیدا میکنه که روش پسورد های لازم برای دسترسی به مراکز مخابراتی کل ایالت پاسیفیک بل هست. انگار به گنج رسیدن، چیزی که همه هکرها دنبالشن. باید اونجا ول میکردن میرفتن، ولی معمولا مشکل خلافکارها حتی اگه هکرهای افسانه ای باشن اینه که به موقع متوقف نمیشن. چند لحظه بعد دفترچه ها میبینن و راهنمای فنی شبکه بل رو میبینن و این اون چیزایی بوده که براش اومده بودن. یه دفتر عظیم با کلی برگ. باید ازش کپی بگیرن. دوربین هنوز اختراع نشده بود، یا حداقل دوربین جاسوسی اینا نداشتن، اختراع که شده بود. درنچه میخوان که دیگه روشون هم زیاد میشه. ما با اینا میریم بیرون، کپی میکنیمشون، برمیگردیم میذاریم سر جاش که کسی نفهم. و کوین بعدها تو خاطراتش مینویسه این احمقانه ترین تصمیم سالهای اول زندگیم بود. بعدم تصمیمهای بهتری میگیره. دفترچه رو میزن زیر بغلشون، از جلوی نگهبان رد میشن، میان بیرون، نگهبونم شک نمیکنه. ساعت 2:30 شب معلومه که کپی ها بستن، خودشون که کپی ندارن، نمیتونن کپی بگیرن، دفترچه رو نگه میدارن. اشتباه پشت اشتباه. چند روز بعد کوین داشته با ماشینش تو بزرگراه میرفته که میبینه یه ماشین داره تعقیبش میکنه. سه نفر توی ماشین، شک میکنه، تو خروجی یوترن میزنه و میبینه ماشین هم یوترن زد، مطمئن میشه. پلیس هم مطمئن میشه که این چک کرده که آیا اینا پلیس هن یا نه. چراغ گردونش رو روشن میکنه. کوین هم اینجا عقل میکنه و به جای اینکه شروع کنه مسابقه دادن با ماشینش با ماشین پلیس، متوقف میشه، میزنه کنار. سه نفر میپرن بیرون با اسلحه های آماده و کوین میتنیک، پسر بچه زبل که یه عمر مردم رو گول میزد، میزنه زیر گریه. اولی محکومیت کوین میتنی که 1981 هنوز 18 سالش هم نشده و به جرم دزدیدن دفترچه های فنی شرکت پاسیفیک بل متهم میشه. قاضی که پرونده رو بررسی میکنه نمیفهمه انگیزه این بچه چیه. هکرها رو هیچ کس درک نکرده، نه اینا رو فروخته، نه برای ورزشانشون پول گرفته، نه باهاشون کاری کرده. سالها بعد هم ذهن خیلی از بازپرس‌هایی که دنبال کوین میتنیک بودن رو همین سوال اشغال خواهد کرد. وارد ده‌ها و شاید صدها شرکت شده، کلی نرم افزار محرمانه و سند داخلی دزدیده، ولی هیچ وقت هیچ اطلاعاتی رو نفروخته، هیچ سود مالی هم ازشون نکرده. یادتون اون زمان که میگفتیم مهندسی اجتماعی کرد و رفت شماره تلفن‌های سلبریتی‌ها رو درآورد؟ خودش میگه خیلی وقتا حتی زنگ هم بهشون نزدم، هدفم این نبود که اذیتشون کنم، خود هک کردن چالش بود. ما هکرها یه اصطلاحی داریم، میگیم ما از دیوارها رد میشیم که ببینیم میتونیم، نه برای اینکه ببینیم تو چی کار میخوایم بکنیم. واقعیت اینه که من وارد شبکه تلفن شدم، درست مثل بچه‌ای که وارد یه خونه متروکه توی محله‌شون میشه، فقط برای اینکه ببینم تو چه خبره. اون وسوسه برای کش، برای فهمیدن چیزی که پنهانه، خیلی قوی تر از اونیه که من بتونم جلوی خودم رو بگیرم. بله خطر داره، ولی خب همین ریسک ها بخش جذابی از زندگیه. خیلی ها صبح از خواب پا میشن و با زور و خستگی میرن سر کار، ولی من از کارم لذت میبرم. همه این ماجراجویی ها برای اینه که کنجکاوی خودم رو ارضا کنم، چون میتونم بفهمم، چون میتونم به یه چیزایی دسترسی پیدا کنم. میبینم که تونستم دسترسی پیدا کنم، از سیستم عامل ها گرفته تا گوشی ها و هر چیزی که ذهنمو درگیر کنه. هکای بعدی کوین هم همینه، وارد یه سیستمی میشه چون فقط میخواسته سورس یونیکس رو برداره، یه جای دیگر رو هک میکنه فقط برای اینکه میخواسته نشون بده تلفن موبایل اینجوریه. قاضی تا حالا چنین مجرمی ندیده بود، شک میکنه و فکر میکنه شاید یه اعتیاد رفتاری داره، شاید دستش کجه، و دستور میده ازش تست روانشناسی بگیرن و در نهایت هم 6 ماه توی کانون اصلاح و تربیت به قول ما محکوم میشه و بعدش چند ماه دوره تعلیقی که تو اون دوره بعد به پلیس خودش معرفی کنه و کار بعدی نکنه و اینها. کوین میتنیک بعدها توی خاطراتش مینویسه که این 6 ماه بدترین کابوس دوران زندگیش بوده. هیچ وقت اونقدر احساس ترس نکرده بودم. بقیه بچه‌ای که اونجا بودن به خاطر جرم‌هایی مثل تجاوز، قتل، حمله با اسلحه ببخشید چون تو آمریکان و عضویت توی باندهای خطرناک محکوم شده بودن. من رفته بودم یه دفترچه رو از یه جایی برداشته بودم. هممون نوجوان بودیم ولی خیلی هاشون خشن‌تر و خطرناک‌تر بودن. چون حس می‌کردن هیچ کس نمی‌تونه بهشون چیزی بگه. ولی حتی این تجربه وحشتناک هم کوین رو متوقف نکرد. خاطر شخصی بگم لاش زندون که بودیم آخرش گفتم میرسی به زندون واقعی، اصلا اونجا خلافکار مجرم میفرستیمت فشافویه و اینا. ما هم رفتیم فشافویه، زندون تهران بزرگ، با حالترین بچه ها اتفاقا اونجا بودن. همه جا بالاخره یک نظم اجتماعی داره. اینو میخواستم تو خاطر شخصیم بگم که اصطلاح ما چیه. یه جادوگر هیچ وقت از تاریکی جنگل نمیترسه، چون ته دلش اطمینان داره که خودش خطرناکترین موجود جنگله. این تجربه وحشتناک هم حتی نتونسته بود کوین رو متوقف کنه. وقتی از مرکز بازپروری بیرون اومد رفت سر کار توی یه شرکت که یکی از آشناهای خانوادگی ادارش میکرد، ولی جلوی خودش رو نمیتونست بگیره. ورود کرد، لاگین کرد، هک کرد سیستم‌های دانشگاه USC رو. دوباره دستگیر شد. یه بار بازداشت شد، دوباره آزاد شد. دوباره بازداشت شد، دوباره آزاد شد و دوباره هک کرد. اما در نهایت سیستم حقوقی مرتبط با نوجوانان بهش یه حکم جدید دستگیری داد، چون که قوانین دوره تعلیقش رو شکسته بود. ولی این دفعه یه مشکل جدی داشت. 18 سالگی رو رد کرده. وکیلش بهش گفت اگه گیرت بندازن واقعا میری زندان، اونم برای مدت طولانی. ولی یه راه قانونی هم وجود داشت، چون که با این که از نظر سنی دیگه نوجوان نبود و 18 رو رد کرده بود، ولی هنوز قانون تعلیق حکم دوران کودکیش اجرایی بود. در نتیجه اگه میتونست خودش رو مخفی نگه داره تا اون دوران تموم بشه، حکم جدید خود به خود لغو میشد، چون دیگه حکم کودکان بهش اپلای نمیشه. فرار کرد، رفت شمال کالیفرنیا توی یه مزرعه دورافتاده مخفی شد. نه کامپیوتر داشت، نه مودم، نه تکنولوژی. صبح ساعت 5 بیدار میشد، به مرغا و خوکا غذا میداد و خودش میگفت این اصلا سبک زندگی من نبود. ولی خب به هر حال از زندان بسیار بهتر بود. بیشتر روزاشو تو کتابخونه‌های محلی میگذروند، حتی رفت ثبت نام کرد برای دوره عدالت کیفری تو کالج محلی و تو 1985 بعد از 4 ماه زندگی مخفی وکیلش بهش گفتش که دوره تعلیقی تموم شده، الان هیچ دستگیری قانونی برای تو وجود نداره. و کوین میتنیک برگشت لس آنجلس. کوین میتنیک حالا دیگه یک نوجوان سرکش نبود. 22 سال شده بود و دنبال کار میکشت. تو همین گیرودار شنید که جنرال تلفن داره فارغ التحصیلای یه مدرسه فنی به اسم کامپیوتر لرنینگ سنتر رو استخدام میکنه. معلومه که عشق کامپیوتر بود، سیستم‌های تلفنی رو میشناخت، جنرال تلفن متخصص کامپیوتر میخواست. فرصت طلایی. رفت توی همون مرکز آموزشی ثبت نام کرد و با یه دختر خوشخنده و مهربون به اسم بانی هم آشنا شد. خیلی زود با هم دوست شدن، ولی متأسفانه برای کوین بانی قبلا نامزد داشت. با این حال شب بانی با حالت دودل بهش گفت که شک داره نامزدش واقعا اونقدر که میگه پولدار باشه. بانی هم موجود خاصی بود. به کوین گفته من نمیدونم نامزدم اینقدری که میگه پول داره یا نه، من یه خرد مشکوکم به این ازدواج. کوین گفت اگه خواستی من میتونم یه نگاهی بندازم. و با اجازه بانی، که حالا واقعا چرا باید از بانی اجازه میگرفت، رفت سراغ یه شرکت گزارش اعتبار مالی و سیستمشون رو هک کرد و ریز وضعیت مالی نامزدش رو درآورد. اینجا ما یه شایعه شخصی هم داریم که اصلا جایی رو هک نکرد، رفت یه ریز وضعیت گزارش مالی داغونی رو پرینت گرفت، گفت این مال همسرته، همسر آینده‌ت. حسش شما بانی درست آقاه نه تنها پولدار نبود که کلی هم دروغ گفته. بانی نامزدیشو به هم زد و چند هفته بعد شد دوست دختر کوین. کلا هکرها یه خرده توی روابط احساسی زود عمل میکنن، احتمالاً چون سخت دوست پیدا کردن، نمیدونم، بعضی هکرها هم خوب پیدا میکنن، نمونهش همکارتون. ولی مثلا تور والزم اینجوری بود. تور والزم رفت سر دانشگاه به عنوان TA به بچه‌ها یه خورده برنامه‌نویسی یاد بده به عنوان کمک استاد، به بچه‌ها یاد داد ایمیل بسازن و چه جوری میتونن ایمیل بزنن. در اون دوران خود این کار مخوفی بود. بعد یه دختره ایمیل زد گفت با من دوست میشی؟ بعد با هم دوست شدن، ازدواج کردن و الان 4 تا بچه دارن. شدم 3 تا. ولی چیزام اینجوری بود. بیل گیتس هم تو خاطرات قبلیش تو این سری جدید اینو اشاره نکرده. مسئول میشه که یه برنامه بنویسه که دانش آموزا رو بین کلاس‌ها تقسیم کنه، ولی بعداً همیشه این سوال هست که چرا بیل گیتس و همه دخترها تو یه کلاسن، بقیه پسرا تو یه کلاس دیگه. خلاصه بانی نامزدشو به هم میزنه و میشه دوست دختر کوین. میتنیک پر در آورده بود. رابطه عاشقانه‌اش جدی بود، اولیش هم بود. با هم میرفتن کوهپیمایی، فیلم میدیدن، غذای تایلندی میخوردن و حتی از ازدواج هم حرف میزدن. کوین فکر میکرد بانی بهترین اتفاق زندگیش بوده. همه نه، ولی بیشتر کسایی که ازدواج میکنن اولش این تصور رو دارن، ولی بعدا میفهمن که باید این رو دائما حفظ کنن، ولش کنن، یه جایی یادشون رفته این اتفاق یا حداقل عادی شده. ولی حتی اون موقع هم وسوسه دنیای هک و رمز و رازش براش خیلی قوی تر از هر چیز دیگه بود. دوباره با یه هکر قدیمی به اسم لنی دیچیکو تماس گرفت. به بانی گفت شبها کلاس میره، ولی در اصل میرفت خونه لنی و با هم میجنگیدن علیه پاسیفیک بل. وارد چند تا مرکز سویچ تلفنشون شدن و کنترل پاسیفیک بل رو در دست گرفتن. معنی این کنترل در دست گرفتن اینه که میتونستن هر وقت خواستن به هر کسی زنگ بزنن، هر تلفنی رو به هر چیزی وصل کنن. هکرای موقع تا اینجوری بود. یه مسابقه تلویزیونی برگزار شد، یه هکر افسانه دیگه فکر کنم تو زندگی یه جایی به زندگی کوین میتنیک هم وصل میشه، بعدم میگم اون داستان رو. ولی اون این شکلی بود که توی یه مسابقه تلویزیونی میگن 50مین نفری که به اینجا زنگ بزنه برنده مسابقه میشه. کاری که میکنه اینه که همه تلفن ها رو قطع میکنه به سمت اون استودیو، خودش 50 بار پشت هم زنگ میزنه و برنده میشه. توی یه بار دیگهش میگن که قرعه کشی میکنیم بین کسایی که جواب رو دادن، از اول تا آخر برنامه فقط یک بار یک نفر زنگ میزنه. کنترل در دست گرفتن یعنی این. وارد چند تا مرکز سویچ تلفن مرکزی میشن، کنترل بل پاسیفیک رو، پاسیفیک بل رو در دست میگیرن. بعد میرن سراغ شرکت های دیگه. سانتا کروز اپریشن. سانتا کروز اپریشن یونیکس خودش رو داشته و اینا دنبال سیستم عامل سورس یونیکس میگشتن. اون موقع ها آزاد نبوده دیگه لینوکس. شبهایی که جایی نمیرفتن میشستن پای کامپیوتر توی آپارتمان، از خط تلفن بانی برای هک استفاده میکردن. اونم تنها کتاب میخوند، تنها تلویزیون میدید و تنها میرفت بخواب. من درگیر اعتیاد شدید شده. درست همون موقع که توی اون زیرزمینی هکرها اسم کوین میتنیک هی داشت بزرگتر میشد، زندگی شخصیش مثل یک کشتی در حال غرق داشت سقوط میکرد. امیدش برای کار توی جنرال تلفن خیلی زود دود شد، چون بالادستیاش فهمیدن که چه گذشته‌ای داره و فقط بعد از 9 روز اخراجش کرد. توی بانک محلی رفت دنبال کار، بازم همین بلا سرش اومد. و از اون بدتر میتنیک و بانی به خاطر فعالیت‌های مشکوکشون توی شرکت سانتا کروز دستگیر شدن. یکی از مدیرای سیستم که حواسش خیلی جمع بود، سرنخ یک لاگین ریموت رو گرفت، با شرکت تلفن رو در آورد، فهمیدن تلفن بانیه و اطلاع دادن به پلیس. مطمئن بود میتنیک که بانی لوش خواهد داد و ولش میکنه میره. ولی بانی کنارش موند و حمایتش کرد و میتنیک هم برای جبران ازش خواستگاری کرد. اینجا یه سه حساسی داره. هنر خاصی نیست ازدواج باهاش. میتنیک ذهنش این بود که اگر بانی باهاش ازدواج کنه دیگه نمیتونه علیهش تو دادگاه شهادت بده. از نظر قانونی نمیتونن از شما بخوان که شهادت بدین علیه همسرتون. در نتیجه مشکلشون حل شد. نه با لباس سفید رفتن، نه با جشن، نه با خانواده. یه تاپ، یه شلوار و دمپایی پوشیدن و عروسی کرد. تو دادگاه میتنیک بابت نفوذ به شبکه سانتا کروز یه جریمه مالی کوچیک شد و یه دوره تعلیق دوباره. و مثل همیشه برگشت سراغ همون کاری که عاشقش بود، هک کردن. اون و لنی دیچنکو، ببخشید دیچیکو، ایتالیاییه، سیسیه، سال 87 رو گذاشتن روی نفوذ به شرکت DEC، Digital Equipment Corporation یا همون دک. بعد از شبهای متوالی تلاش و جستجو، بالاخره موفق شدن سورس کد سیستم عامل VMS شرکت رو به دست بیارن که یه یونیکس خیلی کلاسیک بود و توی سورس کد دنبال رازها بگرد. اولین خیانت. یه وقتی میتنیک و لنی هر دوشون برای شرکتی کار میکردن که سیستم عامل VMS رو استفاده میکرد. سورس کد VMS رو هم که قبلا دزدیده بودن. برای سرگرمی یه رقابت دوستانه گذاشته بودن به اسم فتح پرچم. ما هنوزم داریم این بازی سی تی اف هکری که می‌کنیم در واقع بازی فتح پرچمه. سی تی اف یه بخش هم اینجوریه که هنوزم برگزار میشه تو دفکان هم هست. به شما دو تا سیستم میدن، شما باید دائما مال خودتون رو امن کنین، به مال حریف حمله کنین. در نتیجه نیروهاتون تقسیم میشه بین اینکه مال خودتون رو امن کنین، مشکلاتش رو حل کنین، یا اینکه حمله کنین، مشکلات حریف رو پیدا کنین. و هر کسی زودتر بتونه لاگین کنه تو سیستم طرف مقابل، یه فایلی که توش یه متن خاصی نوشته شده رو ورداره و متنش رو بخونه برای بلنگو، برنده میشه. میتنیک و لنی هم هر دوشون شروع کردن این بازی رو دائما برای هم با هم کردن. هر کدوم سعی میکرد وارد شبکه شرکت طرف مقابل بشه و ولی از سیستم خودش محافظت کنه. هر باری که یکی میتونست نشون بده وارد شده تو سیستم حریف، $150 باید میگرفت از طرف مقابلش. طبیعی بود که تو بیشتر موارد میتنیک برنده میشد و لنی حسابی کلافه شده بود. یه جا لنی $150 میتنیک رو بهش نداد. تو این تیکه اصول باشه، پس میتنیک توانایی فنی بسیار زیادی هم داشت، اینجوری توانایی فنی نداشته، ولی در نهایت برنامه نویس نبود. میتنیک که 150 تاش رو لنی بهش نداده بود شاکی میشه، میره سراغ مهارت‌های مهندسی اجتماعیش، زنگ میزنه به بخش حسابداری شرکت لنی و خودش رو مأمور اداره مالیات معرفی میکنه. خانمی که گوشی رو برداشته در نهایت قانع میشه که لنی بدهی داره به اداره مالیات و باید حقوقش بلاک بشه تا این رو رسیدگی کنه. میتنیک کلی کیف میکنه، ولی لنی اصلا ماجرا براش جالب نیست. چند روز بعد لنی زنگ میزنه به میتنیک و میگه بیا دفتر من، میخوایم همدیگه رو ببینیم. میتنیک حس خوبی نداره، یه چیزی بازم درست نیست، ولی لنی اصرار داره. توی پارکینگ قرار گذاشتن. میتنیک تازه داره از ماشینش پیاده میشه که یهو چند تا ماشین از اطراف ترمز میکنن و کلی مامور FBI با فریاد بهشون دستور دادن دستاشون رو بزنن روی ماشین. میتنیک اول شوکه میشه و فکر میکنه لنی داره شوخی میکنه، اینا دوست داشتن یا میخواد بترسونتش. ولی مامورها کارت شناساییشون رو نشون میدن. لنی از پشت بهش خنجر زده و تله گذاشته. میتنیک دستبند میخوره و میبرنش. لنی غیر میده. سلول امرو. تا اینجا شهرت میتنیک به عنوان یه هکر خطرناک و حرفه‌ای همه جا پیشیده. دادستان میگه که میتنیک میتونه تو تلفن سوت بزنه و باعث بشه که مرکز فرماندهی هسته آمریکا یه موشک شلیک کنه. واقعا دادستان این رو میگه. داستان هکرها موقع خیلی زیاد بوده. FBI در تلاش این بوده که مسئله‌اش رو با هکرها یک بار برای همیشه حل کنه و یک عالمه گروه‌های هکری رو می‌گیرن، حکم‌های سنگین میدن و غیره. دروغ هم نمی‌گفته، شاید حداقل با سوت نمی‌تونسته، ولی اون موقع افرادی بودن که با سوت می‌تونستن شماره‌های خاصی رو بگیرن که باعث بشن تلفن یک کاری بکنه. حالا طبق افسانه‌ها واقعیت هم بوده، نشون دادن که می‌تونستن سوت‌هاشون اینا با فرکانس‌های مختلف کار می‌کنه دیگه. یا تو ماشین تلفن قدیمی که می‌زنیم هنوزم تلفن‌های صدا رو می‌دن، اونا یه سری فرکانس هست. اگه شما همون فرکانس رو تکرار کنید میتونید به تلفن فرمان بدین که یه کار خاصی انجام بده. دادستان میگه که میتنیک میتونه با سوت و یک تلفن یه کاری بکنه که مرکز فرماندهی هسته‌ای آمریکای موشک شلیک کنه. این خیلی خطرناک. دستور میدن میتنیک بدون وثیقه تو انفرادی بمونه تا موقع دادگاهش. این حکای قدیمی باحالیه. ما بچه بودیم این کارو تو تلفن می‌کردیم. شما اگر وقتی دارین تلفن میگیرین یه صدایی میده دیگه، درسته؟ اگه من بیام توی کیپد و اینجا بگیرم صدا دیگه نمیده فکر کنم این روزا. نه. حالا اگه الکی شما رو بگیرم نه. اینا دیگه کاملا دیجیتال شده متاسفانه. بی 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 بی. اگه یه میکروفون وصل کنین اون صدا رو ضبط کنین دوباره پخش کنین جلوی تلفن واقعا شما رو میگرفته. پس واقعا خطرناکه میتنیک و تلفنش. میندازنش توی سلول انفرادی. حالا با لول اونجا بازم خاطره زندان براتون نمیگم برای ما سلول انفرادی چیه. هفته‌ای که میتنیک تو حفره بود، تو اون سوراخه بود، اون سلول انفرادی تو مرکز بازداشت متروپولیتن فدرال وسط لس آنجلس از بدترین روزهای زندگیش بود. خودش میگه اونجا یه فضای حدوداً 2x3 متر بود، کم نور. من دور سلولم که قدم می‌زدم 14 قدم بود. حواستون باشه دورشو. یعنی 4 قدم اینوری، 4 قدم اینوری، دو تا اینجا، دو تا اینجا و دور زدنش. یه فضای حدوداً 2x3 متری کم نور با یه پنجره باریک عمودی که ازش میتونستم ماشین‌ها، ایستگاه‌های قطار و مردم آزاد رو ببینم. ما هیچ پنجره نداشتیم. یه دونه بود که جلوش فلز زده بودن. و هتل مترو پلازا که هرچند احتمالاً جای خوبی نبود دلم می‌خواست اونجا باشم. تنهایی اونجا دیوونه کننده بود. زندانی‌هایی که مدت طولانی تو حفره می‌موندن اغلب واقعیتشون رو، ارتباطشون با واقعیت رو از دست می‌دادن. بعضی‌هاشون هیچ‌وقت خوب نمی‌شن. باقی عمرشون رو توی دنیای خاکستری و بی‌معنا زندگی می‌کنن. نمی‌تونن تو جامعه درست کار کنن. میتنیک اونجا کتاب می‌خوند، مجله می‌خوند، به رادیو گوش می‌داد از واکمنش و با اینها تونست دوام بیاره. اما حتی اونجا هم هک کردن رو کنار نذاشت. اجازه داشت به وکیل و خانواده‌اش زنگ بزنه. اما اجازه نداشت به محل کار بانی زنگ بزنه. یادتونه دوست دخترش که بعداً شد زنش. دوست دخترش که بعداً شد زنش. بعداً میشه دوست دختر دوستش. یک نگهبان تلفن رو ور می‌داشت، شماره می‌گرفت و میداد به میتنیک و پنج قدم میرفت اونورتر و نگاهش میکرد. آیا راهی هست که تو این وضعیت بتونین تلفن رو هک کنین؟ اینجور چالش ها برای میتنیک غیر قابل مقاومته. وقتی با مادرش حرف میزد وانمود میکرد که داره کمرشو اینجوری هی میخارونه و هی میچرخید و کمرشو میخارد. چند روز این کارو کرد و نگهبان کم کم عادت کرد به این کار. هکرای بعدی هم تعریف کنیم اینجوریه. وقتی هکر میخواست دیتای مهمی رو از دولت آمریکا بدزده بیاره بیرون، بدزده اینجا منظورمون غیر قانونی بدون اینکه به قانون هم بتونه بیاره بیرون، این که خوبه یا بده یه بحث دیگه است، این رو میخواست بیاره بیرون، کاری که میکرد این بود که هر روز که میرفت تو و برمیگشت میگشتنش، کاری که میکرد این بود که یه سی دی آودیوی مثلا بریتنی اسپیرز رو هر روز با خودش میبرد و میآورد. موقع بردن طرف نگاه میکرد، میذاش، تست میکرد، میدید آودیو، میبردش، برش میگرد. وقتی دیگه به این عادت کرد، یه روز یه سی دی دیتای خالی که روش نشد بریتنی اسپیرز رو با خودش برد و برگردوند و وسطش دیتا رو هک کرد. عادت طرف باعث میشه برای شما چیزا اتوماتیک بشه. تو خوشو بعد بازی ها هم اینجوریه. تردستی ها منظورمه. چشم شما عادت داره که اگر اینجوری شد اینو انداخته باشه ولی شما نمیندازیش. خلاصه میتنیک هر روز خودش رو هی میخاروند و این فیخوخا رو میکرد. یه بار وقتی پشتش به تلفن بود وانمود کرد داره کمرشو میخارونه ولی در واقع گوشی تلفن رو قطع کرد و یک بار سری شماره گرفت محل کار بانی رو و نگهبان هیچ چیز غیرعادی با روزهای دیگه حس نکرد. دو هفته این کارو میکرد تا بالاخره مسئولین زندان که تماس رو زیر نظر داشتن فهمیدن که این داره به یکی دیگه زنگ میزنه و فهمیدن ماجرا چیه، ولی چقدر نفهمیدن چه جوری تونسته اون شماره رو بگیره. بعدها خودش گفت به عنوان پیشگیری اجازه ندادن دیگه از تلفن استفاده کنه. خاطر زندان بگم ما بعدن که رفتیم فشافویا اونجا خب یه تلفن عمومی بود که مال کل بود، بعد وقت می‌گرفتیم می‌تونستی زنگ بزنی با پول دادن و غیره و غیره و غیره. هر کس می‌تونست بکنه به سه تا تلفن فقط، سه تا شماره زنگ بزنه. یکی از دوستامون یکیشو 110 سیو کرده بود، بعد یه بار زنگ زده بود میگفتش که الو 110 چطور این و اینا، هر روز صبح با زنگ به 110 ایشون شروع می‌شد. بعد یه بار زنگ زده بود به 110 میگفتش که توی دوران مهسا بود دیگه، که من اینجا یه ساختمونی پیدا کردم توش 300 نفر اغتشاشگر هستن، اصطلاحی که اونا استفاده می‌کنن. بعد یارو با هیجان میگفت چی کجا کی؟ میگفت خارج تهران همشون جمع شدن اینجا. بعد یارو میگفت خب چیکار میکنم؟ گفت همشون مردن، همشون با هم سیاست با هم حرف میزنن، قیافاشون هم آدمای خطرناکی ان. بعد یارو هی میومد جلو، بعد یارو میگفت خب آدرس رو بدین ما نیرومون اعزام کنیم. بعد میگفت آره میایین اینجا زندان فشافویه بندسه. هنرنمایی اگر نگرانین که اون لحظه پلیس ممکن بود خطر بزرگتری رو نتونه دفع کنه، بعد بگم که ما اونجا تو زندان بودیم بین. خلاص بعد از آره نکته بامزه میتنیک همینه که وقتی تلفنش رو گرفتن به خاطر اینکه فهمیدن اینجوری زنگ میزنه هنوز حق تلفن رو داشت، در نتیجه یه تلفن پیدا کردن که 6 متر سیمش بود، شماره رو میگرفتن بیرون، گوشی رو میآوردن نوکش رو میدادن به یارو که مطمئن بشن چیکار میکنه. ولی هر چقدر هم که میتنیک از این حقه ها خوشحال میشد، همش در نهایت باعث ناامیدی بود، چون میتنیک رو به جرم هک کردن شرکت دی سی محکوم کردن و یه سال زندان و 6 ماه خونه نیما آزاد گرفت. یعنی در واقع توی خونه و باید تحت به قول این روزی ها پابند الکترونیک میشه. تمام این مدت بانی حمایتش میکرد و هر وقت میتونست به دیدنش میومد. اما وقتی افسر آزادی مشروط خواست خونه رو برای تایید محل زندگی آینده میتنیک بازدید کنه، بعد از اینکه یک سال تو زندان بود و قرار شد بره توی خونه زندگی کنه و خب بازرس میاد میبینه توی این خونه قرار زندگی کنی شرایطش چیه و اینها، بانی عصبانی شد. خونه منو نمیخواد بگردین، شوهرم اینجا زندگی نمیکنه. و چند روز بعد تقاضای طلاق داد. میتنیک میگه واقعا شوکه شدم، ما داشتیم برنامه میریختیم تا آخر عمر با هم باشیم و این وسط همه چیز عوض شد. درست وقتی داشتم از زندان آزاد میشدم احساس کردم یه عالمه آجر روی سرم ریخته، خیلی ناراحت کننده و کاملا شوکه شده بودم. میتنیک که از تغییر ناگهانی بانی مشکوک شده بود دستگاه پیامگیر بانی رو هک میکنه و به پیام‌های خونش گوش میده. شنیدم بانی خودش یه پیام روی تلفنش گذاشته بود، احتمالاً از محل کارش. بعد از رفتن تماس به پیامگیر یه مردی توی خونش جواب داد و نوار ضبط کرد که هر دو طرف صحبت چی میگن و وقتی بانی براش تعریف کرد چقدر خوبه که باهاش وقت میگذره. فهمیدین چی گفتم دیگه؟ خیلی بد خوندم. نوشته میتنیک بود، گفت زنگ زدم خود بانی پیغام گذاشته بود، یکی از تو خونه جوابشو داده بود و خوشحال بودن که با هم وقت میگذرونن. و وقتی میتنیک فهمید که این آقاه کیه، شوک بعدی. لوئیس دیپین، دوست قدیمی و همکار هکش. به گفته لوئیس این داست که این داستان رو تایید کرده، بانی و اون هرگز به میتنیک خیانت نکرده. طلاقش رو گرفته بود و رسما جدا شده بود که با هم دوست شد. آشکارا بود، مخفیانه و پنهانی نبود و بعد با هم زندگی کردیم. برای شام کوین رو هم دعوت میکردیم و هممون دوست باقی. بخش آخر قسمت اول، ته چاه. میتنیک حالا تو پایین ترین نقطه زندگیشه. هرچند دوباره آزاد شده ولی پرونده جنایی سنگینش مثل سایه پشت سرشه و نمیتونه یه کار خوب پیدا کنه. زنش به خاطر بهترین دوستش ازش جدا شده و وقتی تو زندان بوده اونقدر اضافه وزن پیدا کرده که الان چاق حساب میشه. شاید هم این یه جور بیدار باشه دردناکه که بهش نیاز داشته. تصمیم گرفت لس آنجلس رو ترک کنه و بره لاس وگاس پیش مادرش. اونجا اعتیاد به هکش رو با یه اعتیاد دیگه تغییر داد. ورزش کردن توی باشگاه. تو چند ماه 100 پوند تقریبا 45 کیلو وزن کم میکنه. خودش میگه اونجا بهترین فرم زندگیم بودن و دیگه هک نمیکردم. حالم خیلی خوب بود. اگه اون موقع ازم میپرسیدی میگفتم روزای هک کردنم برای همیشه تموم شده. این چیزی بود که فکر میکردم. اما یه روز تلفنش زنگ خورد. طرف آدام بود، برادر ناتنیش از طرف پدر. بهش گفت یکی از دوست دخترهای سابقم یه هکر بزرگ به اسم اریک هاینز رو میشناسه. آدام بهش ادامه داد باش که اون میگه اطلاعاتی داره که تو از سیستم تلفن نمیدونی و واقعا دوست داره باهات صحبت کنه. و بعد اضافه کرد مواظب باش کوین، به نظرم این دختر قابل اعتماد نیست. خب برای چی زنگ زدی بهش گفتی اینو آخه؟ واسه اگه نمیگفتم ما الان کوین رو نداشتیم با این داستان ها. ولی به هر حال میتنیک دوباره نتونست در برابر وسوسه مقاومت کنه. شماره‌ای که برادر ناتنیش بهش داده بود رو گرفت و بعد فهمید اریک هاینز قبلا با هکری به اسم کوین پالسن کار کرده. اینو هکری بود که میگفتم، اسمی که میتنیک خیلی باهاش آشنا بود. پالسن یکی از چهره‌های سرشناس هکرهای کلاه سیاه بود. هکرهای کلاه سیاه اونایی که غیر قانونی کار میکنن، کلاه سفید اونایی که قانونی کار میکنن و مثلا شرکت امنیتی داره و تقریبا به اندازه خود میتنیک معروف بود. از حرفایی که اریک با میتنیک زده بود معلوم بود که هکر حرفه‌ای هست و اگه واقعا با پالسن کار کرده بود یعنی حتما ترفندهای جالبی داشت که میتنیک میتونست استفاده کنه. یه بار تو یکی از تماس‌هاشون اریک تعریف کرد که یه شب با پولسن به یکی از مراکز اصلی شرکت پاسیفیک بل تو وست هالیوود رفته و میدونیم که میتنیک با پاسیفیک بل همیشه کشمکش داشته. میگه اونجا یه اتاق دیدن پر از ترمینال‌های عجیب و دستگاه‌های نوار ضبط که قبلاً هیچ کدومش رو ندیده بودن. اون میگه مثل چیزی بود از یه سیاره بیگانه. توصیف اریک. بعد یه دفترچه راهنما پیدا کردن که اون سیستم عجیب رو به اسم خدمات دسترسی سویت شده یا SAS معرفی میکرد. وقتی دفترچه SAS رو ورق میزدن یه سیستم تست خطوط تلفن یاد گرفتن که در اصل سیستمیه که میتونه به هر خط تلفنی وصل بشه و به کاربرش اجازه بده که به همه و هر مکالمه‌ای که تو اون شبکه هست گوش بده. آدرنالین دوباره تو رگ‌های میتنیک جریان پیدا کرد. سیستم مرموز SAS دقیقاً همون چیزی بود که توی زندگیم کم داشتم. یه معمای حل نشده، یه ماجراجویی همراه با خطر. باور کردنی نبود که تو سالها فریکینگ تلفن هیچ وقت اسم این سرویس رو نشنیده بودم. کنجکاو کننده بود. احساس کردم وای، باید اینو کشف کنم. و همینطوری میتنیک دوباره به راه قدیمیش برگرد. ولی نمیدونست که اریک هاینز بچه‌ای بوده که 30 سال پیش تصادف کرده و مرده و مردی که باهاش حرف میزنه کسی نیست که وانه. رادیو جادی شماره 195 تقریبا طولانی تر از اون شد که من فکر میکردم، ولی امیدوارم که در این روزها ساعتهایی رو شما رو دور کرد. از فضایی که خوبه بدونیمش ولی لازم نیست دائما توش قوطه بخوریم. یه چیزی هست بهتون مالی خولیا، یه چیزی تو ذهنتون هی میچرخه، خیلی وحشتناک میشه. اگر بتونین منظمش کنین بیشتر میتونین سروایو. امیدوارم که در خوشی دوره هم باشیم و سریعا شماره بعدی رو براتون ضبط میکنم چون شما هستین. نفیسه که تیر تولدشه، 22 سالش میشه، توی یک ماه اخیر تقریبا هیچ چیز تو زندگیش خوب پیش نرفته ولی مطمئن همه چیز بهتر میشه. امیدوارم سال دیگه این موقع توی نقطه از زندگیم باشم که آرزوشو داشتم و حال دل هممون خوب باشه. این روزای نچندان دلنشین پیش زمینه اتفاقات دلنشینی ممکنه باشه. ما هم بزرگترین امیدمون همینه. به هر حال امید آخرین چیزیه که میمیره. اول ما میمیریم بعد امیدمون میمیره. آره دیگه. بیجو. جادی بودم. رویتون رو حفظ کنیم، ببینیم چی میشه و امیدتون رو حفظ کنیم و خودتون رو حفظ کنیم و به آزادی نفس خواهیم کشید.